اللهم صلِّ وعجل فرجهم وعجل فرجهم.
بهره‌مند شدیم از تلاوت که خدمت شما هدیه شد از شیخ احمد ابوالمعاطی، آیات 47 تا آخر سوره مبارک فصلت و سوره مبارک شورا آیات 1 تا 12. عرض تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت فرارسیدن عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آنچه که میبینیم امروز در روز عاشورا برپای مجالس عزاداری هست و باید گفت که مکتب و حماسه امام حسین علیه السلام با همین مجالس سوگواری، همین اشک‌ها و گریه ها حفظ شده، چرا که برای این مکتب و این حماسه نمیتوان وزن و ثواب و مقداری تعیین کرد. به همین جهت هست که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که برای هر چیز ثواب و اندازه است مگر برای گریه و عزای خاندان طهارت. انشاءالله که عزاداریاتون قبول باشه و دلهاتون هموار از نور حسینی روشن. در خدمت شما هستیم با سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی به مناسبت عاشورای امام حسین علیه السلام به مدت 29 دقیقه.
درس‌های اعتقادی عاشورا به کارشناسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدا رو شاکریم به ما توفیق داد یک ماه محرم دیگر و توفیق عزاداری ابا عبدالله و شرکت در مجالس حسینی رو داشته باشیم. امیدواریم اسم ما جزء عزاداران حسینی ثبت و ضبط بشه و انشاءالله یک دهه محرم و یک عاشورایی هم در رکاب مولامون، آقامون، ولی نعمتمون حجت ابن الحسن ارواح و نافداه اقامه عزای جد بزرگوارش حضرت ابا عبدالله رو داشته باشیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای گرامی، عاشورا مدرسه تربیتی بزرگ و آموزشگاه عظیمی است که هم فرا تاریخ و هم فرا جغرافیا. نه محدوده این مدرسه در سرزمین کربلاست و نه زمانش محدود به سال 61 هجری است. مدرسه‌ای که آموزگارانش فقط اهل علم نبودند، اهل علم و عمل بودن. مدرسه‌ای که فارغ التحصیلانش کارنامه خود را با خون امضا کردند. مدرسه بزرگ تربیتی که دانش آموزاش هم شرط نداره، فقط اراده میخواد، عزم میخواد. هم گناهکار میپذیرن، هم مؤمن درجه 1 میپذیرن، هم عابد میپذیرن، هم جوان، هم نوجوان، هم پیر، هم مرد، هم زن. دانش آموزانش فقط اراده میخوان، ولو مثل هر سابقه مثلا خدمت در حکومت ستمگر داشته باشه، ولو مانند اون جوان مسیحی سابقه مذهب دیگر و دین دیگری داشته باشه. به حدی این مدرسه پذیرشش جاذبه داره، زیباست، که انواع و اقسام دانش آموزا رو در خودش راه میده. شما الان ببینید تو سر تا سر این عالم تو مدرسه حسینی کیا هستن پای این درس ها؟ جوان هست، پیر هست، سالم، ناسالم، گناهکار، توبه کننده، همه اینها در این مدرسه راه دارن. این عظمت در واقع مدرسه حسینی و آموزگارانی که خدا اینها رو آموزگار قرار داد. در یه روایتی دیدم که رسول خدا تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، امام حسین بچه بود، قنداقش تو دامن پیغمبر بود، ولی حسین فی هجرهی، تعبیر اینه حسین توی دامن رسول خدا بود، حضرت هم اینطور داشت با این بچه بازی میکرد و تکان میداد بچه رو. یه وقت خر ساجدن و بکا، دیدن بچه رو گذاشت زمین، افتاد به سجده و شروع کرد به شدت وجود مقدس رسول خدا گریه کردن. این روایت تو کامل الزیارات، کامل الزیارات یه کتاب کهنه، مال 1000 سال پیشه، ابن قولوی استاد شیخ مفید این کتاب رو قرن 4 نوشته. خیلی روایات قشنگی داره راجع به امام حسین. گفتن یا رسول الله چرا سجده، چرا گریه؟ فرمود الان به من وحی شد، خدای تبارک و تعالی کلماتی رو به من القا فرمود، یکیش این بود که پیامبرم میدانی حسین کیست؟ انه سید الشهدا من الاولین والآخرین و سید الشباب اهل الجنه، علیه برکاتی و صلواتی، درود من و برکات من بر این حسینه. این حسین سید الشهدا، نه اینکه بعد از کربلا معروف شده به سید الشهدا، این مال زمانیه که هنوز قنداقه دست پیامبره، این سید الشهدای از اولین و آخرین است. خب خدای تبارک و تعالی این جایگاه و این عظمت رو به امام حسین داده به خاطر شایستگی های او. عزیزان، ما وقتی وارد مدرسه عاشورا میشیم، خب مواد درسیش مختلفه، یکی میاد تو این مدرسه درسای اخلاقی رو میگه، غیرت، شجاعت، سخاوت، ایثار، فداکاری، اینا درسای اخلاقی. یکی میاد تو این مدرسه درسای سیاسی رو میگه، عرض میکنم که انتخاب شهادت، در مقابل ظالم ایستادن، این درسهای سیاسیه. یکی ممکنه تو این مدرسه بیاد درسهای اصلا اقتصادی رو بگه، آقا از این مدرسه استفاده میشه باید لقمه حلال خورد، از این مدرسه استفاده میشه باید نسبت به حقوق اقتصادی مردم اهمیت داد. یکی ممکنه درسهای اجتماعیش رو بگه. ما یک نگاه دیگه‌ای میخوایم داشته باشیم با عاشورا و اون درسهای اعتقادی است، باورها. ببینید آیون، یکی از مشکلات جامعه ما امروز و جوانان ما مشکل اعتقادی و باورهاست. حالا تو توحید، تو نبوت، تو امامت، بمباران شبهات از سوی گروه های مختلف، نه فقط وهابیا، نه مسیحیت تبشیری، بهائیت جعلی و در واقع تشکیلات ناصحیح کاملا سیاسی، از سوی گروه های مختلفی، عده‌ای در میان خود ما. خیلی مهمه ما باورهامون درست باشه. ببینید آقایون، خواهر آمد خدمت رسول خدا، این روایت اتفاقا از امام حسینه، امام حسین از جدش رسول خدا روایاتی رو نقل کرده، ایشون میگه، امام حسین میگه، میگه کسی آمد پیش جدم رسول خدا گفت اخبرنی عن غرائب العلم. سوال رو دقت کنید، یا رسول الله یه خورده از اون علوم عجیب و غریب برا من بگید. غرائب، غریب با غین، یعنی علوم عجیب، علوم شگفت، یه خورده از اون شگفتی ها و غرائب برا من بگید. پیغمبر یه نگاهی بهش کرد و اون اتعرف و رأس العلم، تو اصلا میدونی رأس العلم چیه؟ الف با، مثل شما الف و بلدی که اومدی میگی به من حرف آخر یاد بده، غرائب العلم چیه؟ تو اصلا اولش بلدی کلمه صفرشو، رأس العلمو میدونی چیه؟ تو برو رأس العلمو یاد بگیر، بعد برو غرائب العلم. بنده خدا نگاش با آسمون بود، سر در بیاره، افتاد تو چاله. کسی بهش گفت اول جلو پاتو نگاه کن، ببین چاله نباشه، جات محکم باشه، بعد به آسمان نگاه. تو از جلو پات خبر نداری، دنبال آسمان میگردی. فرمود غرائب العلم چیه؟ تو میدونی رأس العلم چیه؟ گفت آقا ببخشید، خب اخبرنی عن رأس العلم، به من بگید رأس العلم چیه؟ آقا فرمود معرفت الله، باورها و تصحیح اعتقادات، خداشناسی. به همین دلیل وقتی دور امام رضا میریزن تو نیشابور، جمعیتی که خیلی هاشون هم معتقد به امامت امام نبودن، حدیث میخوان، آقا شروع میکنه کلمت لا اله الا الله اسمی، از توحید شروع میکنه و از باور. ببینید آیان خواهران چی میخوام بگم، تمام اعمال ما نتیجه باور ماست، حالا چه باور غلط چه درست. یعنی اونی که دختر زنده به گور میکنه این یه عمل زشته، این ناشی از یه باوره، باورش اینه که جنس زن باید تو جامعه نباش، باید مردها باشن. چون باورش منفوریت دختر و زنه، دختر زنده به گور میکنه. اونی که بت میپرسته چون باورش اینه که این خالقه او رو میپرسته. خیلی مهمه، اصلا تمام حرکات ما، سکنات ما ناشی از باورهای ماست. دو تا آیه قرآن براتون بخوانم، حالا اگه فرصت کردید برید ملاحظه کنید. یکی سوره اسراء آیه 84، ببینید چقدر قشنگ میگه قرآن.
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا.
قل كل يعمل على شاكلته، هر که هر کاری میکنه این کار از شاکلش نشأت میگیره. من یه خورده ساده تر بگم که جوانا متوجه بشین. ببینید آقا، ما یه حالت داریم، یه عادت داریم، یه ملکه داریم، یه شاکله. چهار مرحله: حالت، عادت، ملکه، شاکله. ساده بگم، یه کسی که نگاه به نامحرم میکنه اولش حالته، حالت موردیه، یا دروغ میگه، یکی دو تا دروغ میگه، یکی دو بار نگاه به نامحرم میکنه، یا خدایی نکرده یکی دو بار یه گناه شهوانی انجام میده، یا مثلا فرض کنید که یک معصیتی. این حالته، حالت موردیه. مثل شما ببینید آبو که توی جای یخی میذاری یک کمی شکل میگیره، ولی یخ نبسته که، یه دست میزنی توش فرو میره میشه آب. یه نیم ساعت، یک ساعت دیگه در به جای یخی رو باز کنی این سفت شده، ولی سفتی که نه شله برسه اولش نه مثل سنگ محکم. اگه دو روز موند این یخ محکم میشه. حالت مثل همون آبیه که اول یه کمی میگیره. بعضی که گناه میکنن حالت لذا توبه که میکنن زود از بین میره، زود بتونن باش مبارزه کنن. اما دوم میشه عادت. عادت این دیگه عادت کرده به نگاه به نامحرم، یه خورده سخت میشه، این دیگه هر رو نگاه میکنه، هر رو دروغ میگه، عادت کرده به سستی در نماز، عادت کرده به نماز آخر وقت خوندن. اولش حالته، گاهی اول وقت میخون گاهی آخر وقت، اما حالا شد عادت، عادت کرده به بی‌نمازی، عادت کرده به این معصیت. ولذا بعضی خدمت ائمه میرسیدن میگفتن تعودت تو علی المعصیه، ما به گناه عادت کردیم. اینم باز هنوز راه داره. سوم میشه ملکه. ملکه یعنی این کار زشت تو وجود انسان رسوخ کنه، اون دیگه یه خورده مشکل میشه. یعنی یه مقداری از حالت عادت اومد بیرون، محکم شد این بابا، این شخص در وجودش گناه رسوخ کرد، رفت تو ضمیر ناآگاهش، این دیگه خود به خود نخوادم به فکر اون گناه میفته. این هرچی توبه میکنه دوباره مثل آهنربا این ملکی میکشدش به طرف خودش. اما چهارم شاکله است. شاکله یعنی شخصیت درونی. اگه شخصیت درونی یک کسی مثل ابو جهل شکل گرفت روی کفر، اما اگه میشه برش گردونی به این سادگی؟ جوان آمال شما الان یا حالت یا عادت، نه ملکه است نه شاکله. ولذا حدیث داریم که 40 سال که بشه میشه ملکه، 40 به بعد روایت هم داریم کسی عمرش از 40 بگذره شخصیتشو درست شکل نداده باشه دیگه مشکله. نمیخوام 40 ساله رو ناامید کنم، و سخت میشه اگه منفی گرفته باشه شخصیت من، مثبتم باشه همینطور، اگه مثبتم گرفته باشه این وجود همونطور مستمر و همیشگیست. ولذا 40 سال اگه خودتو حفظ کردی بعدش دیگه ماشین وجودت سالمه، میره جاده رو. تو مثلا 40 سعی کن شاکله منفی نگیری، شاکله غلط نگیری. حالا فکر کنم این آیه معناش روشن شد. قل کل یعمل علی شاکلته،
قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا.
هر که شخصیت درونیش هر جوری شکل گرفته، آقا این شخصیت درونیش با نفاق شکل گرفته، مثل عبدالله ابن ابی هر کارش میکردن حرکت منافقانه انجام بده، این شخصیت وجودیش با سبوعیت و جنایت شکل گرفته، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی شخصیت اینطور شکل گرفته. یک کسی هم میبینی شخصیت و شاکلش خیر و خوبی شکل گرفته، لذا همش کمک میکنه، بار از دوش مردم برمیداره، حرفای خوب میزنه، تمام آثارش مفیده. قل کلون، این شاکله یعنی همون باور، یعنی همون اعتقاد، یعنی همون شخصیت. این یک آیه. یه آیه دیگه هم براتون بخونم، این آیه هم شنیدید ببینید تو قرآن خیلی پیام داره، سوره ابراهیم آیه 24.
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء.
خدا یه مثال زده، میگه آدم خوب، عقیده خوب، کار خوب مثل درخت خوبه. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. مفسرین کلمه طیبه رو سه تا معنا براش کردن، میگن منظور از کلمه طیبه یا مؤمنه، یا عمل صالحه، یا باور. یه باور خوب، یه آدم خوب، یه کار خوب میدونی مثل چی میمونه؟ کشجرت طیبه، مثل یه درخته. یعنی چی مثل درخته؟ یعنی آدم خوب مثل درخت نمو داره، رشد داره، رکود نداره. امسال از پارسال بدتر بشه؟ نه، امسال از پارسال سرزنده تر شده. مؤمن مثل درخت میمونه، هر سال شاخش، برش بیشتر میشه، علمش بیشتر میشه، عرض میکنم که فهمش بیشتر میشه، عبادتش قوی تر میشه، نه اینکه هر چی سن جلو بره کمتر بشه. کشجرت طیبه. عزیزان اصلها ثابت، شجره پاکیزه ریشش محکمه، مؤمنم ریشش محکمه.
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء.
باورها، من میخوام توحید در کربلا بگم، صفات خدا در کربلا، معاد در کربلا، اینا خیلی جالبه و کمتر هم روش بحث شده. امام حسین علیه السلام هم یکی از کارهایی که کرد این بود، باورها رو درست کرد. من یه چیزی خدمتتون بگم و دیگه بحث رو جمع کنم، شاید این نشینده باشید یا کمتر مطرح شده باشه. امام حسین آقا یه سخنرانی تو منا کرده، زمان معاویه و هنوز یزید به قدرت نرسیده، معاویه هم از دنیا نرفته، هنوز معاویه سر کار. وجود مقدس امام حسین علیه السلام اومد حج، ابن عباس میگه آقا به من فرمود برو مردم رو جمع کن، مخصوصا نخبگان، فرهیختگان به قول امروزی، میگه 700 نفر آدم دور امام حسین جمع شده، 700 نفر آدم که میگه 200 نفرش از اصحاب بودن. آیان، خواهران، میدونید اصحاب یعنی چی؟ یعنی 200 نفر از اونایی که پیغمبر رو دیده بودن، 500 نفرشون هم تابعی بودن. تابعی هر که پیغمبر رو ندیده باشه ولی اصحاب رو دیده باشه بهش میگن تابعی. فرض میکنیم کسی باشه مثل زراره یا اصحاب ائمه ما که پیغمبر رو ندیده ولی صحابی رو دیده، سلمان رو دیده، ابوذر رو دیده، به اینا میگن تابعی. 700 نفر آدم رو جمع کرده امام حسین تو منا، باورها رو میخواد درست کنه. بعد فرمود قسمتون میدم به خدا هر چی من میگم اگه درسته بگید درسته، اگه غلطه بگید غلط. گفتن باشه یا ابن رسول، قسمشون داد. چند بار من متنشو نوشتم، منتها وقت نیست بخونم، روایت تو تحف العقول هست، تو منابع کهن شیعه اومده. چند بار قسمشون داد، فرمود قسمتون میدم به خدا، به من بگید ببینم آیون اصحاب، یکی دو تا سه تا پنج تا که نیستید، 200 تا صحابی هستید. 200 تا صحابی میدونی یعنی چی؟ یه رقم بالایی است، خیلی مهمه. یک صحابی رو گاهی کلی دربارش اهمیت میدن، به حدیثش، به سخنش، به کلامش. 200 تا صحابی اونجا، 700 تا انسان فرهیخته و آدمایی که به هر حال مورد توجه هن. فرمود قسمتون میدم به خدا، اینایی که من میگم اگه غلطه بگید غلطه، اگه درسته بگید درست. گفتن چش. فرمود پیغمبر که آمد مدینه عقد اخوت میبست بین یه مهاجری با یه انصاری، یعنی یه مکی با یه مدینه‌ای. خودش مگه با علی عقد اخوت نبست؟ فرمود علی برادر منه و من برادر او هستم. قالوا اللهم نعم، گفتن بله درست. فرمود قسمتون میدم به خدا، پیغمبر روزی که میرفت تبوک علی رو گذاشت جای خودش تو مدینه و رفت، چون طولم کشیده دیگه، مدت رفتن پیغمبر به تبوک مدتها طول کشیده، بیش از ماه طول کشیده. فرمود وقتی گذاشتش تو مدینه نفرمود انت منی به منزلت هارون موسا، گفتن اللهم نعم، قسم دادی شما، ما تأیید میکنیم، به خدا گفت پیغمبر. فرمود پیغمبر خدا دربای خونه ها رو به مسجد میبست، حتی یکی از اصحاب اومد گفت یا رسول الله یه روزنه، یه روزنه یعنی یه پنجرم نه، یه سوراخ کوچیک از اتاق من به مسجد باشه، فقط من ببینم. فرمود نمیشه، دستور خداست، همه درها باید بستش جز در خانه امیرالمومنین. این کارو کرد یا نکرد؟ نمیتونستن بگن نه، اللهم نه. فرمود قسمتون بدم به خدا روز قدیر فرمود من کنت مولا فهازا علی، اللهم نه. یکی یکی، خیلی روایتش جالبه، نگاه کنید تو تاریخ هست، تو حرف القول و جاهای دیگه، چرا وجود مقدس امام حسین داره یکی یکی از اونها اعتراف می‌کنه؟ بابا باوراتون رو اول درست کنید. بعضیا میان به ما میگن آقا ما بحث کردیم مثلا راجع به فلان موضوع گیر کردیم، یا شده یا نشد، تونستیم یا نتونست. میگم آقا تو این فروع بحث نکنید، برید رو اصول، رو اصل، رو مبنا. قدیر برای ما یه مبناست. یکی یکی. بعد فرمود قسمتون میدم به خدا اگر کسی بگه رسول خدا حضرت محمد صلی الله پیغمبر رو دوست دارم اما امیرالمومنین رو بغض دارم. فرمود میشه چنین چیزی؟ با این توضیحاتی که من امام حسین دادم، این رابطه پیغمبر با امیرالمومنین میشه؟ کسی بگه احب رسول الله و ابغض علی، چرا اینو میگه؟ چون روز عاشورا بعضیا میگفتن بغضن لعلی، میخواد بگه هر که بغض علی داره بغض پیغمبر داره. اولین باور رو من درست کنم که حب علی و حب رسول الله یکیست، نمیشه. فرمود قسمتون میدم به خدا پیغمبر فرمود من یحبنی و یبغض علی، هر که منو دوست داشته باشه و بغض علی داشته باشه دروغ میگه منو دوست نداره. همه تأیید کردن. فرمود حالا اگه اینه پس اول اینو درستش کنیم، سنگ بنا، که روز عاشورا نگن بغضند علی، تفکیک نکنن بین پیغمبر و علی. کاری که امام حسین تو منا کرد این بود تصحیح عقاید، باورها. خدایا باورهای ما، اعتقادات ما رو مطابق قرآن، روایات اهل بیت و مطابق سیره پیامبر قرار بده. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هشتم ذی الحجه ابا عبدالله مکه بود. عزیزانی که مکه رفتن، دیدن یا شنیدن، هر که هر کجا باشه هشت ذی الحجه خودشو میرسونه به مکه برای اینکه بیاد به عرفات، و اعمال حج رو آغاز کن. اما روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 هجری مردم دیدن